این میزبان رو بشنوید. آقای دکتر هاشمی، خیلی خوش آمدید به استودیوی میزبان.
تشکر میکنم. من هم سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیزی که در این برنامه شرکت دارن.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر هاشمی، بحث امنیت غذایی رو وقتی مطرح میکنیم، یک زنجیره ای از مجموعه غذاهایی که مورد توجه انسان هستند و میشه به عنوان خوراکی ازش نام برد رو در ذهن ما تداعی میکنیم، ولی آنچه که بیشتر مطرح است بحث پروتئین هست. ما پروتئین ها رو اگه به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بکنیم، امروز میخوایم با شما به لحاظ اینکه تخصص شما در بحث دامپزشکی است، بیاریم روی پروتئین حیوانی و در این زمینه صحبت بکنیم. در بعضی از آمارها نشون داده میشه و گفته میشه که امروزه ما در ایران به پروتئین دسترسیمون کم هست، یا به خاطر گرانی پروتئین ما کمتر از پروتئین حیوانی استفاده میکنیم. شما نگاهتون به این موضوع چیست؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
تقاضا میکنم. بحث امنیت غذایی و در اولویت آن بحث فروردهای پروتئینی جز نیازهای اولیه جوامع بشریه و در کشور ما هم خوشبختانه از نظر تولید ما تولید خوبی داریم و نیاز جامعه رو با تولید داخل و بخش خیلی کمی از نظر گوشت قرمز که وارداتی هستش داریم تامین میکنیم. منتها اون بحث بازار قیمت یه مقدار در جامعه ما متاسفانه میتونه برای مصرف کننده مشکلاتی رو ایجاد کنه، که البته ما گوشت سفید رو داریم و گوشت‌های دیگه‌ای که این نیاز پروتئینی جامعه رو تامین بکنه با نرخ پایین‌تر با قیمت ارزان‌تر وجود داره و در دسترس خانواده و مردم قرار میگیره. و
گوشت قرمز های دکتر هاشمی، امروز در سراسر کشور یک گوشت گران هست و تبدیل شده به یکی از خوراک‌های تزئینی یا پروتئین تزئینی. بسیاری از خانواده‌ها توان ندارن که از گوشت قرمز مطلوب استفاده بکنن. حالا ما درباره گوشت قرمز وقتی صحبت می‌کنیم، نظرمون رو گوشت گاو، گوسفند و گوشت شتر هست و سایر حالا گوشت‌های قرمز دیگری که میتونه مطرح باشه و شما بهش اشاره خواهید کرد. اما برای اینکه ما بتونیم از گوشت قرمز استفاده بکنیم، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، از چه رفتارها و عادتهایی میتونیم بهره مند بشیم؟
ذائقه مردم ما خب مسلم در طی سالهای مختلف داره عوض میشه. مثلا در دورانی من یادمه که گوشت گوسفند جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت، بعد ذائقه مردم و میزان مصرف گوشت بالا رفت و این ذائقه ها یه مقدار سوق داد مردم به سمت مصرف گوشت گاو. گوشت گوساله خب بعدا مطرح شد و همینطور مصرف اومد بالا. کم کم از گوشت قرمز دنبال منابع جدید گوشت از جمله ماهی و گوشت مرغ، و طی سالهای اخیر نه تنها در ایران، در دنیا سایر ماکیان جایگاه ویژه‌ای برای خودش اختصاص داده. در این بین خب میشه به گوشت بوقلمون پرداخت، به گوشت کبک، بلدرچین، بوقلمون، شترمرغ و اینها اومده در سبد خانوار مصرف قرار گرفته و هر کدوم مزیت‌های خاص خودشو داره. البته من اینجا یه مسئله رو خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
گوشت قرمز به خاطر اون عامل ناشناخته رشد که در بچه‌ها وجود داره، برای بچه‌ها نیازه گوشت قرمز تا حدی لازمه که در ابتدای رشد خب به هر حال مصرف بشه. ولی خب ما در سبد خانوار همونطور که عرض کردم ما گوشت جایگزین رو داریم، میتونیم اینو عرضه بکنیم و در بازار داره عرضه میشه و مصرف کننده داره استفاده میکنه.
من از سه نوع گوشت قرمز نام بردم: شتر، گاو و گوسفند. ما گوشت‌های قرمز دیگری هم داریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم؟
بله بله، ما الان گوشت شتر مرغ داریم که بسیار مصرفش داره خوب جا میفته، و به جز این ما در بوقلمون گوشت سفید که متعلق به سینه این پرنده است و گوشت رانش که قرمز، اونم میتونیم به عنوان یه جایگزین در نظر بگیریم. و در
از لحاظ ویژگی ها و مواد پروتئینی گوشت قرمز بوقلمون که ران بوقلمون رو شما اشاره می‌فرمایید، همانند گوشت گوسفند یا گوشت گاو و گوشت شتر، داره اون ویژگی هست؟
علاوه بر اون ویژگی دارای مزیت هایی هستش که میتونه از اون هم بهتر باشه.
میگید مزیت ها رو؟
مثلا فسفر گوشت بوقلمون بسیار بالاتر از گوشت مثلا گوساله یا گوسن میتونه باشه، که این یه مزیته و قابل رقابت با میگوه. اینو ما میتونیم مطرح بکنیم. مثلا پروتئین گوشت بوقلمون 28%، گوشت گوساله 25-26%. باز از نظر میزان پروتئین یه جایی ما میبینیم از اون بالاتر میتونه مورد مصرف قرار بگیره. از نظر اون میزان اسید اوریک و اوره‌ای که در گوشت گوساله است، خب مسلم اینجا پایین‌تره، باز یه مزیتیه برای گوشت بوقلمون که میتونه توی سبد خانوار مصرف بشه. و همینطور اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن انسان‌ها که تو همین گوشت به اندازه کافی وجود داره و میتونه به عنوان یه جایگزین مطرح بشه.
آقای دکتر هاشمی، همچنان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، همکاران من ارتباط برقرار کردن با آقای مهندس حسین قفوریان که ایشون مزرعه مادر بوقلمون دارن و جوجه کشی میکنن و در این زمینه من میخوام دیدگاه کارشناسی ایشون رو هم در این باره بشنویم. آقای مهندس قفوریان سلام میکنم حضورتون.
سلام، ظهر شما هم بخیر باشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس قفوریان. با آقای دکتر هاشمی در استودیو برنامه میزبان داریم صحبت میکنیم. ویژگی های بوقلمون رو مطرح کردن که ران بوقلمون ران خاصیست، گوشتش گوشت قرمز، مواد پروتئینیش ارزشمنده و فوایدش رو مطرح کردن که نسبت به گوشت های قرمز دیگر مثل گوسفند، گاو و شتر داره ارزش غذایی بیشتر هست. شما چون در این زمینه تبحر و تخصص دارید و پرورش دارید در عرصه بوقلمون، لطفا توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، به خصوص دکتر هاشمی.
سپاسگزارم.
مدت مزیدی در این صنعت دستن در کار بودن و زحمت کشیدن. در خصوص گوشت بوقلمون، بله، گوشت بوقلمون واقعا به عنوان یک پروتئین سالم امروز در کشور داره تولید میشه به شکل صنعتی. این ارزش غذایی، این پروتئین غذایی داره پروتئین به نسبت بالاتری هست از سایر گوشت های قرمز، به خصوص در بخش ران این گوشت. موضوعی که وجود داره در گوشت بوقلمون سلامتش به خاطر کلسترول بسیار پایینش و چربی پایینش هست که توصیه میشه. در خصوص سایر مواردش فکر میکنم دکتر هاشمی توضیحات مفصلی رو دادن خدمتتون.
نکته ای که جالبه و خوبه که شما بهش اشاره کنید، حالا چون شما تولید کننده هستید و پرورش دهنده، من میخوام از حضرت عالی این رو بپرسم، چقدر در سبد غذایی خانوارهای ایرانی قرار گرفته، چقدر در جهت عادت غذایی مردم به سمت بوقلمون روی آوردند؟
ما خوشبختانه تقریبا این صنعت از سال 93 شکل صنعتی رو به خودش گرفته،
پرورش بوقلمون
در این، بله، و ما در این چند سال یک رشد تقریبی 20 تا 25 درصدی رو سالانه داشتیم. قابل قبول این نرخ رشد هست، اما میتونه خیلی بهتر باشه، چون ما از نقطه صفر، مصرف صفر در سبد خانوار این صنعت رو شروع کردیم. ما مزیتی که برای توسعه این صنعت در کشور داریم این هستش که این از تمام زیرساخت‌های صنعت مرغ که امروز در نقطه اشباع وجود داره تولید گوشت مرغ در کشور ما، و ما میتونیم از زیرساخت‌های این صنعت، از فارم‌های گوشتی و فارم‌های مادری که امروز به دلیل اشباع بودن صنعت مرغ قابلیت تولید ندارن و استفاده کنیم. در صنعت بوقلمون با حفظ پاره‌ای از استانداردها و یه سری تغییرات کوچیک و بتونیم بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت به رشد صنعت بوقلمون و افزایشش در سبد خانوار کمک کنیم. من خلاصه بگم صنعت بوقلمون امروز سرانه مصرفش یه چیزی در حدود 400 گرم است و این جای رشد داره به تقریبا حدود 2 کیلوگرم برای مصرف سرانه.
شما برای آیندهش اینطور در نظر گرفتین که میتونه 2 کیلوگرم در سرانه مصرف قرار
بله.
بگیره.
بله.
یه بحثی آقای مهندس قفوریان من حضور شما مطرح کردم و اونم بحث عادت غذایی مردم ایران هست. در کدام یک از بخش‌های ایران بیشتر عادت دارن به خوراک بوقلمون؟
مصرف بومی رو ما در استان‌های گیلان و مازندران ما اونجا رایج بوده داشتیم و یک سری از استان خراسان، منطقه بجنورد به خصوص و آذربایجان های غربی و شرقی و کردستان، ما تو اینها به شکل بومی مصرف رو داشتیم، مردم ما آشنایی داشتن به این صنعت. ولی الان در شرایط فعلی بیشترین مصرف بوقلمون ما در استان اصفهان داریم و شاید دلیل اولش در دسترس بودن گوشت بوده که ما بیشترین پرورش رو شاید 45 درصد تولید گوشت بوقلمون ما در استان اصفهان هستش.
قیمت هم میتونه تأثیر گذار باشه در این رشد؟
100%. ببینید قیمت گوشت بوقلمون اگر در یک فضای رقابتی حمایت حداقل از دولت صورت بگیره میتونه با فاصله بسیار کمی با گوشت مرغ به مردم عرضه بشه.
من میخوام آقای مهندس غفوری این مقایسه رو با گوشت قرمز بکنیم، چون بحث گوشت بوقلمون رو ما داریم به عنوان گوشت قرمز داریم برنامه به مردم معرفی میکنیم، از دیدگاه کارشناسی که آقای دکتر هاشمی هستن و خود حضرت عالی که به عنوان کارشناس هستید در بحث پرورش بوقلمون، این رو مقایسه کنیم. چون من خدمت آقای دکتر هاشمی عرض کردم در برنامه و همینطور خدمت شنوندگان عزیز که امروزه ما در سبد غذای مردم به تعبیری گوشت قرمز رو کمتر جاش رو میبینیم، یعنی داره حذف میشه به خاطر گرانی. به نظر حضرت عالی به عنوان یک کارشناس میتونه گوشت بوقلمون جایگزین اون گوشت قرمز بشه با یه قیمت مناسب تر؟
قطعا همینطور هستش و ما به دلیل خشکسالی که در کشور داشتیم و قیمت تمام شده سنگینی که گوشت قرمز گوسفند و گوساله برای ما تحمیل میکرد مجبور واردات شدیم. خب واردات هم محدودیت بسیاری برای ما داشت. گوشت بوقلمون چون مواد نهاده های مصرفی شو مشابه مرغ هست و گوشت قرمز تولید میکنه، به خصوص از 35-40% تولید خودشو، در نتیجه میتونه جایگزین مناسبی باشه. اگر بخوام قیمت مقایسه رو خدمت شما بگم، تقریبا میتونه نصف قیمت گوساله و یک چهارم قیمت گوشت گوسفند باشه.
من ممنونم آقای مهندس غفوری، روی خط ارتباطیمون بمونید شما و من به شنوندگان عزیز عرض بکنم که شما شنوندگان رادیو ایران هستید، برنامه میزبان رو دارید میشنوید. ما در این برنامه به بحث امنیت غذایی پرداختیم، بحث پروتئین رو داریم مطرح میکنیم، پروتئین حیوانی رو، و در بحث پروتئین حیوانی هم به گوشت قرمز اشاره کردیم و گوشت‌های جایگزین که حالا در خلال برنامه با مهمانانی که در برنامه داریم آقای دکتر هاشمی و آقای مهندس غفوریان بیشتر به این موضوع اشاره خواهیم کرد و تحلیل بیشتری رو تقدیم حضور شما میکنیم. من سپاسگزاری میکنم از توجه شما به برنامه میزبان. آقای دکتر هاشمی، آقای مهندس غفوریان همچنان رو خط ارتباطیمون هستن، توضیح دادن درباره گوشت بوقلمون و توضیح هم شما قبلا بیان کرده بودید. یه نکته رو آقای مهندس غفوریان بهش اشاره کردن و گفتن صنعتگران مرغ، کسانی که در عرصه مرغ و پرورش مرغ دارن فعالیت میکنن، چون اشبا شده اونا میتونن بیان تو صنعت پرورش بوقلمون از لحاظ اقتصادی. شما دیدگاهتون نسبت به این موضوع چیست؟
بله، من هم از همینجا خدمت آقای مهندس غفوریان سلام عرض میکنم. واقعا ایشون یکی از بنیانگذاران و پیشکسوتان این صنعت هستن. در خصوص جایگزین کردن صنعت بوقلمون به جای صنعت مرغ، خوب در کشور ما با توجه به اینکه اشاره هم کردن صنعت طیور ما یه مقدار اشتباه شده، شاید ما تولید بیش از نیاز کشور هم داشته باشیم، با توجه به شرایط خاص کشور امکان صادرات بعضی جاها برای ما وجود نداره، چه بهتر که ما بتونیم اینو جایگزین کنیم و یک جایگزینی خوبی میتونه باشه با توجه به مزیت‌های گوشت بوقلمون که خب در طی پرورش این پرنده ما از داروی کمتری داریم استفاده میکنیم، از واکسن کمتری داریم استفاده میکنیم. گوشت بوقلمون به عنوان یک گوشت تقریبا نیمه ارگانیک میتونه مطرح باشه با توجه به مزیت‌های تولید و کیفیت گوشت این پرنده. از نظر مزیت تولید، خب تولید در واحد سطح بیشتری ما میتونیم داشته باشیم. مثلا در یک سالن 1000 متری ما به جای اینکه مثلا 10,000 مرغ در حدود 20 تن 25 تن مرغ پرورش بدیم، میتونیم 40 تن 45 تن گوشت بوقلمون پرورش بدیم، تقریبا دو برابر. خب این یک مزیته. از نظر تولید جهانی و حرکتی که تو این زمینه داره انجام میگیره، میدونید که در دنیا ما حدود 5.5 میلیون تن گوشت بوقلمون در دنیا داره تولید میشه سالانه، که از این میزان 50% متعلق به کشور آمریکاست، 40% به کشورهای اروپایی متعلق میشه، 10% سایر کشورهای دنیا. به خاطر اون کیفیت تولید، کمیت تولید و مزیت‌های تولید در این پرنده، خب جایگاه ویژه‌ای داره پیدا میکنه و هر روزم بر این تولید داره افسوده میشه و به کشور ما هم با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوایی بسیار مستعد برای ارتقای تولید و افزایش تولید در این زمینه و مزیت‌های
آقای مهندس غفوریان، من میخوام از شما سوال بکنم با توجه به اینکه شما به بخشی از صنعت پرورش مرغ اشاره کردید که چون شاید سودآور نباشه براشون حالا بیان تو پرورش بوقلمون، به کسانی دیگه هم میخوان سرمایه گذاری بکنن در عرصه های مختلف، توصیه میکنید که بیان در عرصه پرورش بوقلمون سرمایه گذاری بکنن؟
بله قطعا، به دلیل همین موضوع تولید پروتئین ارزان و به خصوص گوشت قرمز قطعا توصیه میشه. فقط باید موضوعی که واقعا در نظر داشته باشن، برای اون موضوع مهمی که شما در اول بحث مطرح کردین و من هنوز جواب درستی بهش ندادم، موضوع عادت مصرف هستش. ما امروز باید روی این موضوع کار بکنیم، یعنی شرایطی رو ایجاد بکنیم تا مردم ما بتونن در خصوص مصرف گوشت بوقلمون روش هایی رو برای طبخش و مصرفش در خانواده داشته باشن.
الان مجالش هست که بهش بپردازیم آقای مهندس غفوریان؟
بله ببینید، ما در خصوص گوشت قرمز بوقلمون حداقل مشکل داشتیم. هرچی امروز در کشور تولید بشه، به دلیل این مقایسه اون با قیمت گوشت قرمز دام صفحه اقتصادی داره و الان به خصوص طبقات آسیب پذیر جامعه امروز به جایی که در مثلا خورش قرمه سبزی در سایر غذاهای در فرهنگ ایرانی رایج هست، به جایی که از گوشت قرمز دام استفاده کنن، از گوشت بوقلمون رانش به سادگی استفاده میکنن. نکته جالبش اینه که خیلی هاشون به سایر اعضای خانواده اعلام نمیکنن که توش گوشت بوقلمونه و خیلی وقتا قابل تشخیص هم نیست، ولو که دارن اعضای اون خانواده گوشت سالمتری رو هم از نظر بحث چربی و حداقل کلسترولش مصرف میکنن.
قابل چرب کردن هم هست که مثلا بشه از سبک غذاهایی مثل کتلت، شامی، کوفته و اینجور غذاها استفاده کرد یا کباب؟
دقیقاً، بسیار بسیار نکته عالی رو عرض کردین. ما چه گوشت بوقلمون در مورد سینش و چه گوشت ران بوقلمون، هر جفتش قابل چرخ کردن رو داره. بیشتر توصیه میشه به چرخ کردن سینه که تمام اون غذایی که فرمودین باش طبخ میشه و همین در سایر کشورهای به خصوص توسعه یافته که مصرف گوشت بوقلمون به خاطر موضوع سلامتش رایج‌تر هستش، این گوشت‌ها جایگزین شده. گوشت چرخ کرده بوقلمون به جای گوشت‌های پرچرب چرخ کرده دامی.
آقای مهندس غفوریان، به نظر میاد شما که تولید کننده هستید و پرورش دهنده و به تعبیر دیگری من باید بگم که شما جوجه کشی دارید و به نوعی بعد تبلیغاتش هم به عهده خودتون باشه، یعنی تبلیغات بکنید و جامعه رو نسبت به برتری گوشت بوقلمون اطلاع رسانی بکنید و به نتیجه برسید، آیا این کارو کردین؟
ببینید ما در این دقیقا نسبی هستش، به نسبت تولیدی که ما تو کشور داشتیم تبلیغاتی رو انجام دادیم که ولی نه شایسته این صنعت تا به امروز نبوده و ما خودمون اعلام بکنیم که واقعا جا داره. یعنی اگه دوستانی وارد این سرمایه گذاری بشن، به شرط فرهنگ سازی و تبلیغ مناسب 100% جواب میده. چون ما الان خدمتتون عرض کردم ما رو 400 گرم مصرف سرانه هستیم. خیلی از دوستان موضوع رو مطرح میکنن که گوشت بوقلمون مال فرهنگ غرب هستش، ولی در شمال افریقا که اغلب کشورها مسلمان هستن، چون به این موضوع رسیدن به سلامت این گوشت و قیمت اقتصادی که برای کشور داره، به خصوص در کشور ما که با خشکسالی مواجه بوده که حالا امیدواریم با بارندگی‌های اخیر این کمتر بشه، شمال افریقا هم چنین شرایطی رو داشته. امروز ما در شمال افریقا به مصرف سرانه بالای 2.5 کیلو رسیدیم و این خودش یه میتونه نوید خوبی برای ما داشته باشه که برای ما هم میتونه با تبلیغات مناسب، یعنی کارهای فرهنگ سازی درست برای این گوشت، ما به این عدد برسیم. متاسفانه ما بیشتر درگیر تولید شدیم، به این فضاها کمتر رسیدیم. کاری که امروز ما انجام دادیم، چون سینه گوشت بوقلمون گوشت خشک‌تری هست، چربی به نسبت کمتری حتی از سینه مرغ داره، ما به فراوری گوشت بوقلمون روی آوردیم. شما میدونید امروز فراوری فرآوری محصولات دامی و گوشتی به دلیل افزودنی های مختلف شاید 30-40% تا 70% درش گوشت خالص مصرف بشه و این یه مقداری از نظر سلامت جامعه رو با خطر روبرو میکرد. ما در صنعت بوقلمون به عنوان موضوعی که رایج بوده در دنیا گوشت بوقلمون فرآوری 100% هستش، یعنی شما الان در بازار موجود هست در فروشگاه زنجیره‌ای و بسیاری از فروشگاه دیگه به خصوص سینه بوقلمون رو به شکل 100% گوشت فرآوری شده به جامعه داره عرضه میشه با قیمت بسیار مناسب، که ما سعی کردیم حرکتی که انجام دادیم این رو به عنوان با قیمت مناسب تر نسبت به گوشت‌های فرآوری شده دامی باز مردم عرضه بشه. این موضوعی بوده که انجام شده امروز.
من ممنونم شما. برای این که حالا ما زمانم نداریم که مطالب دیگری رو بپرسیم و شما هم توضیح بدید، چیزی هست که شما بخواید بگین درباره گوشت بوقلمون و من نپرسیده باشم که شما توضیح بدید؟
من فقط تأکید و خواهشمون اینه که با توجه به شرایط اقلیمی کشور و زیر ساختی که ما تو کشورمون داریم، مسئولین امروز متوجه موضوع شدن که گوشت بوقلمون یک کالای استراتژیکه. ما 7-8 سال پیش در خود وزارت جهاد این مشکل ما داشتیم که قبول نداشتن این محصول استراتژیک میتونه باشه، چون میتونه امروز خلأ قیمت سنگین گوشت دامی رو جبران بکنه. من خواهشی که دارم از تمام مسئولین و حتی بخش‌های خصوصی ما به گوشت بوقلمون امروز به یک کالای استراتژیک برای سبد خانوار نگاه بکنن، اتفاقی که تو تمام کشور توسعه یافته و کشورهایی که با آب و هوای خشک روبرو بودن اتفاق افتاد. من ممنون میشم از شما، از وقتی هم که برای این صنعت شما گذاشتید بی نهایت سپاس بودم.
قربون شما جناب مهندس غفوریان، من ممنونم از اینکه رو خط ارتباطیون بودید. انشاءالله در برنامه های دیگری هم بتونیم از شما دعوت بکنیم درباره بحث ماکیان صحبت بکنید و پرورش بوقلمون و سایر پرندگانی که حالا در حوزه تخصصی شما هست. براتون آرزو موفقیت میکنم آقای مهندس غفوری.
خیلی ممنون از دکتر هاشمی هم خدافظی میکنم، از شما هم متشکرم.
سپاسگزارم. خانم ها آقایان، آقای مهندس حسین غفوریان رو خط ارتباطیون بودن. ایشون صاحب مزارع مادر و جوجه کشی بوقلمون هستن و از ایشون به عنوان کارشناس در این عرصه دعوت کردیم روی خط ارتباطیون باشن و در این زمینه صحبت بکنن که کردن. ممنونم. به ادامه برنامه توجه بکنید. آقای دکتر هاشمی همچنان در استدیوی میزبان هستن و قرار هست درباره امنیت غذایی و بحث پروتئین حیوانی با آقای دکتر هاشمی صحبتمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر هاشمی، به نکات قابل توجهی آقای مهندس غفوریان اشاره کردن و توصیه کردن که گوشت بوقلمون رو به عنوان یک مورد استراتژیک برای امنیت غذایی کشور در نظر بگیریم، که حالا نکاتشون نکات کارشناسی بود، اما ما پرندگان دیگری هم داریم که میتونن جایگزین گوشت قرمز باشن، میتونن پروتئین حیوانی رو برای سبد خانوار هر خانواده تامین بکنن. در اون زمین هم صحبت بفرمایید.
عرصه خدمتتون که خب در کشور ما خوشبختانه در خصوص پرورش انواع ماکیان اقدامات خیلی خوبی انجام شده. وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی و همکاری سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه قدم‌های بسیار مثبتی رو برداشتن و میشه گفت که کشور ایران یکی از کشورهایی در دنیا که در زمینه سایر ماکیان بسیار خوب پیشرفت کرده و جایگاه خیلی خوبی برای خودش کسب کرده.
ببینید، من مثلا بیشتر منظورم رو بحث مرغابی هست، بحث اردک هست، بلدرچین هست، کبک هست، اینها میتونن جزء سبد غذایی خانوارهای ایرانی قرار بگیرن.
100%. الان در کشور ما مثلا در استان یزد اقدام به پرورش کبک و بلدرچین و قرقاول کردن، بسیار پیشرفت خوبی داشتن. در کشور از سال 1177 به این طرف اقدام به پرورش شترمرغ شده که بسیار جایگاه ویژه‌ای برای خودش کسب کرده. الان در میتونیم بگیم جز 5 کشور اول دنیا هستیم در صنعت شترمرغ. در زمینه پرورش اردک بسیار قدم‌های خوبی برداشته شده. الان ما سالیانه میشه گفت حدود 10 میلیون قطعه اردک داریم پرورش میدیم و در استان‌هایی مثل تهران، قم، قزوین داره پرورش پیدا میکنه و عمدتاً با توجه به نیاز به مصرف این پرنده و مبارزه بیولوژیک با آفات ساقه برنج در استان‌های شمالی کشور از این پرنده استفاده میشه، هم به عنوان مبارزه با اون انگل‌های گیاهی، هم به عنوان مصرف سبد خانوار مردم. همچنین در استان‌های بسیاری از استان‌های کشور، استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، استان‌های شمالی کشور و استان‌های مرکزی و غربی کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و این صنعت سایر ماکیان جایگاه ویژه‌ای برای خودش پیدا کرده در کشور به عنوان پروتئین جایگزین با
قیمت. رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا شما اشاره کردیم به قرقاول، همینطور که از قرقاول نام میبرید به ذهن میرسه که قیمت گزافی باید داشته باشه یا مثلا کبک قیمت گرانی باید داشته باشه، نسبت به گوشت قرمز چقدر فاصله دارن از لحاظ ارزش ریالی؟
از نظر ارزش ریالی با توجه به رشد قیمت ها مثلا نهادها در کشور و خدمات در این زمینه میشه گفت باز خیلی فاصله داره با گوشت قرمز. هنوز قیمت اینا خیلی پایینه. الان بالاخص ما پرورش بلدشین در کشور در سطح انبوه، ولی فاصله قیمت خیلی پایین تر از گوشت قرمز و بسیار اقتصادی برای مصرف کننده.
میشه جایگزین گوشت قرمز کرد، همونطور که مثلا در بحث گوشت بوقلمون ما اشاره کردیم که میتونیم از این گوشت به عنوان چرخ کرده استفاده بکنیم یا میتونیم این گوشت رو به عنوان گوشت خورشی در بسیاری از خورش‌هایی که غذاهای سنتی ایرانی هستن استفاده میکنیم. آیا اونها هم داره این ویژگی هستن؟
به عنوان منبع پروتئینی به طور عام بله میشه جایگزین کرد، ولی به طور خاص در بعضی از مواقع همونطور که عرض کردم گوشت قرمز عامل ناشناخته روش برای فرزندان ما داره. بعضی از اسیدهای آمینه و اون ویتامین ها در گوشت قرمز خب مسلم بالاتر از گوشت سفید هستش، ما گوشت پرندگان نمیشه 100% عنوان کرد، ولی به عنوان یه جایگزین در شرایط فعلی کشور میشه به عنوان یه جایگزین نگاه کرد به این قضیه.
بپردازیم به بخش اقتصادی. امروز در جامعه خیلی از افراد هستن که دنبال سرمایه گذاری های اقتصادی هستن، از سمت دیگه ما نیازم داریم به پروتئین. آیا شما به عنوان یک کارشناس در سازمان دامپزشکی کشور این جایگزینی رو میدونید یا این سرمایه گذاری رو در این بخش جایگزینی پرندگان نسبت به گوشت قرمز گاو و گوسفند و شتر میتونید به عنوان یک اصل در نظر بگیرید، پیشنهاد میفرمایید؟
بله 100%. ببینید ما در تولید در واحد سر یک مزیتی برای پرندگان که خب تولید خیلی بیشتری دارن. خب شما ببینید یک گوسفند یا یک گاو در سال یک گوساله یا یک بره تولید میکنه، نهایت دوتا، ولی ما از یک پرنده در سال مثلا از یک بوغلمون ما 100 تا 110 تا جوجه میگیریم، از یک شترمرغ 30 تا 40 تا جوجه میگیریم. اصلا قابل مقایسه با این در مرغ همچنین، در سایر پرندگان، سایر ماکیان همچنین. ما اولا اون کیفیت تولید خیلی بهتره، ثانیا کمیت تولید بسیار بالاست که میتونه به عنوان یک مزیت مطرح بشه. منتها مشکلی که فعلا در کشور ما هست یکی بحث قیمت نهاده هاست که باید انشالله اینا اصلاح بشه. دوم ما از نظر تشکل‌های سنفی متأسفانه در جامعه خوب کار نکردیم. تشکل‌ها خوب تقویت نمیشن. تشکل‌ها خودشون خوب شکل نمیگیرن و شاید هنوز به این اعتقاد نرسیدیم، برخلاف کشورهای پیشرفته که در قالب تشکل‌هاست که صنایع رشد می‌کنن و به پویایی لازم می‌رسن، ولی متأسفانه در صنعت تیور یا در صنعت دام کشور ما اون پویایی رو نمی‌بینیم. تشکل‌ها خوب همکاری نمی‌کنن، خوب فعالیت نمی‌کنن. بالاخره این وسط خب نقش بخشای دولتی هم خب خیلی تأثیر گذاره. بخشای دولتی هم باید از این تشکل‌ها حمایت بکنن، از نظر اعتبارات، از نظر سایر موانعی که وجود داره، انشالله که بتونیم یک صنعت پویایی در سایر ماکیان و صنعت تیور ببینیم. در این
ما به افزایش قیمت گوشت قرمز اشاره کردیم که چون گران هست در سبد غذایی مردم دیگه به صورت گذشته نیست، یعنی کم 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 شده و جایگزین شده، یا مردم استفاده نمی کنن، یعنی غذاهای بدون گوشت میل می کنن، یا اینکه از گوشتهای دیگه دارن استفاده می کنن. من میخوام برگردیم بریم به سراغ شتر، ببینیم که آیا شتر هم از لحاظ قیمتی و ارزش افزوده مانند همین گوشت‌های قرمز مثل گاو و گوسفند هست، یا اینکه میشه اون گوشت رو هم ارزان‌تر تهیه کرد با ویژگی‌های دیگری که داره.
عرض خدمتتون که ببینید شتر معمولا مال مناطق نیمه کویری و مناطق پس